مجله علمی روزانه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو و سعی میکنه شما رو در جریان بروزترین اتفاقات علمی، پزشکی، اقتصادی و در حوزه علم شما رو قرار بده و همینطور اخبار بسیار جدید و دست اول علمی رو در اختیار شما قرار بده. دوست داریم که شما هم با این برنامه در تعامل باشید. اگر که علاقمندید این برنامه رو دنبال بکنید، هم از طریق رادیو گفتگو هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که روی موبایل خودتون تلفن همراهتون نصب می‌کنید میتونید دنبال بکنید، گوش کنید و حتی برنامه‌های پیشین ما رو جستجو کنید، پیدا کنید. این برنامه همونطور که عرض کردم از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا ساعت 10 صبح تقدیم حضور شما میشه. برنامه گذشته رو گوش کنید که مطالب بسیار خوب و ارزنده و گفتگوهای خیلی خوبی رو انجام دادیم و حتی اونجا میتونید نظر خودتون رو هم در واقع یادداشت بفرمایید. حتما نظرهای شما دیده و خوانده خواهد شد. یکی از موضوعاتی که در برنامه امروز روزانه در نظر گرفتیم راجبش صحبت بکنیم برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها بود که ارتباطمون برقرار همینک با جناب آقای دکتر روح الله متفکر آزاد، رئیس فراکسیون دانشگاهیان در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر متفکر آزاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به مجله علمی روزانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم نازنی و همه شنوندگان ارجمندتون و سپاسگزارم که این مجال در اختیار ما قرار گرفت.
خواهش میکنم وظیفه ماست. خب برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، فلسفه برگزاری این مراسم رو برای ما بفرمایید که اهداف اولیه این مسئله چه بوده و چه راهبردهایی رو دنبال میکنه این مسئله؟
ببینید در سال 81 فارغ التحصیلان و دانش آموختگان حوزه های علمیه جمعی از اونها نامه این خدمت مقام معظم رهبری می نویسن و از ایشون برای راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی و حوزه نقد و نظر به اصطلاح رهنمود می خوان. ایشون در پاسخ نامه اشاره به تأسیس این کرسی ها می کنن در دانشگاه ها و در سال 82 شورای انقلاب فرهنگی مأمور میشه که این کار رو انجام بده. یک مسببه این هم داره، ابتدا کرسی های نقد و نظر یا به اصطلاح کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه راه اندازی میشه که در سطح مخبگانی و دانشمندان و فضلا و اهل فن این کار آغاز میشود و بعد در مرحله بعدی در سال 88 دوباره مقام معظم رهبری راه اندازی این کرسی ها رو در سطح دانشجویی و موضوعات پیرامون اون عنوان جایی که بتوانن حرفی، نظری، نقطه نظری، نقدی داشته باشن، بتوانن بیان بکنن و با یک روش علمی و به دور از هیاهوی این اتفاق بیفته. اینها در دانشگاه ها بالاخره منجر به این شد در سال 93 یک مصوبه ای و یک آیین‌نامه ای رو وزارت علوم ابلاغ میکنه به دانشگاه برای شروع این فرایند. هرچند قبل از اون هم به صورت اختیاری و به صورت ابتکاری این کار در دانشگاه ها میشده ولی بعد از اون نظاممند میشه. واقعیت اینه که ضرورت ایجاد جایی برای بیان نظرات و بیان موضوعات مختلف از موضوعات خرد بگیرید تا دروش، مثلا از این که یک دانشجو ممکنه دیدگاهی داشته باشه در زمینه این که اصلا این دروسی که در تخصص رشته ایکس به ما داده میشه رفتی به ما نداره، این چرا به ما نداره، از این بگیرید برید تا برسید به این که عرض 4200 تومانی باید حد سوشه یا نشه. مثال از این کنم، یعنی در همه حوزه های حکمرانی معمولا دانشجویان ما نقطه نظراتی دارن، حتی اساتید ما نقطه نظرات ارزشمند دارن که باعث رشد و پیشرفت کشور خواهد شد.
خب این طرح خوبیه آقای دکتر. حالا این کرسی های آزاد اندیشی از کی قراره که حالا راه اندازی بشه؟
اینا بوده، منتها ما نقدی که داشتیم این بوده که این در یک بستر گلخانه‌ای داشته رشد میکرده، اینکوبیشن میشده، نیامده این گستره وسیعی رو در بر بگیره و سازوکار دقیقی برای این که
یعنی گاهی بوده گاهی نبوده.
نه بودی، ببینید باید متقاضی باشه براش، بعد که متقاضی آمد از تشکلها یا افرادی که میخوان رو این کار رو انجام بدهند در دانشگاه در موضوعات مختلف سازوکاری داره، باید انجام میشده. کسان میامدن مخالف موافق ثبت نامی که صحبت میکردن تا در سالهای گذشته هم در دولت قبلی مقدار کمرنگ شده بوده، بعد منتها در سالهای اخیر مخصوصا در دوران کرونا هم نمیشد عملا اجرا بکنم، ولی الان مطالبه ما اینه که این به صورت جدی و البته با آسیب شناسی و تغییر ممکن تغییر بخش ما این نامه لازم باشه این کار انجام بده. ما با وزارتخونه وزارت محترم علوم در ارتباط هستیم در این زمینه و مطالبه میکنیم از طرف دانشجویان عزیز و موثق بدون که این بستر مهیا باشد برای اینکه پررنگتر از گذشته این اتفاق بیفته و ما بتوانیم بگیم ما دانشجوی ما و استاد ما میتواند جایی برای بیان دیدگاه سازندش داشته باشه. در کنار این البته درک میکنیم بعضی وقتها جایی نیاز دارن برای بیان هیجانات دانشجویان ما، یعنی یک مطالبه ای دارن، مطالبه اصلا نمیخوان به مناظره بزنن یا به نقد و نظر بزنن، میخوان بیان کنن،
فقط میخوان صرفا بیان بشه و دیگران بشنون.
بله، این رو هم براش سازوکاری رو وزارتمون داره طراحی میکنه و ما هم پیگیری میکنیم که انشالله انجام بشه.
خیلی به هر حال طرح خوبی هست و امیدواریم که به نتیجه برسه و امیدواریم که کسایی که متقاضی هستن بتونن در یک بستر سالم و همونطور که شما اشاره فرمودید بدون هیاهو مطالبات خودشون رو بیان بکنن و این مطالبات هم البته انشالله به نتیجه مطلوب برسه و بهش رسیدگی بشه. خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی متشکرم. موفق باشید.
ممنونم آقای دکتر روح الله متفکر آزاد، رئیس فراکسیون دانشگاهیان در مجلس شورای اسلامی. علمی روزانه سعی میکنه که پاسخگوی سوالهای شما از دانش‌آموزنده هم باشه. اگر در حوزه علم، پزشکی، اقتصاد و همطور موضوعات علمی روز سوالی دارید میتونید تماس بگیرید از طریق 2265-2285 و همطور پیام ارسال بفرمایید از طریق 30,000-35 و سوالهای خودتون رو بپرسید. هر چقدر هم که سوال شما تخصصی باشه ما مشاوران و کارشناسان مربوطه رو پیدا خواهیم کرد، سوال شما رو مطرح میکنیم و پاسخش رو در قالب گفتگو یا از خود برنامه در قالب یک بخش یا آیتم خدمت شما ارائه میدیم. پس حتما با ما در ارتباط باشید. یکی از پیام‌هایی که از شما به دست ما رسیده با شماره 0912 شماره آخر 4673 این هست که از ما خواستن در زمینه استارتاپ‌های فینتک گفتگویی داشته باشیم. چشم، حتما این کار رو خواهیم کرد. اما می‌خوایم در بخش گفتگوی دانش بنیان در خصوص استفاده از هوش مصنوعی در آبیاری بهینه محصولات کشاورزی صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد جواد متحدی شریف. ایشون کارآفرین هستن در زمینه هوش مصنوعی و کشاورزی. آقای دکتر متحدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب آقای دکتر مطهری، شما خودتون استاد هستید. البته من در مقدمه عرض بکنم که به هر حال آمارها این گونه نشون میده که در حال حاضر حدود 70% از مصرف آب در سراسر جهان در بخش کشاورزی اتفاق میفته و گرم شدن زمین و افزایش مدام جمعیت باعث شده که منابع آبی تا حد زیادی با محدودیت روبرو بشه، تا جایی که حالا تلاش میکنن پژوهشگران از روش‌های جدید و مدرن برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی استفاده بکنن. حالا می‌خوایم این روش‌های جدید و مدرن و بهینه رو ما از شما بشنویم. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بله، همونطور که اشاره کردید، خب بحران غذا در جهان خیلی بعد از اتفاقاتی که در اوکراین افتاده و اینها خب خیلی عالمگیر شده و خب دیگه همه مردم این رو متوجه شدن و مهمترین مسئله در تولید غذا و بحث کشاورزی خب مسئله آب هست، به خصوص در کشور عزیز ما و شرایط اقلیمی که الان به وجود اومده. خب اینجا تکنولوژی های جدید میتونه خیلی کمک بکنه. تکنولوژی که حالا ما الان داریم ازش استفاده میکنیم که اتفاقا در امریکا هم ثبت اختراع شده این تکنولوژی، به این ترتیب هستش که بدون اینکه هیچ سنسوری در مزرع و اینها کار گذاشته بشه، میتونه با تکنیک‌های هوش مصنوعی بیاد بگه که بر اساس اینکه ما چه کشتی داریم، یعنی چه گیاهی رو الان کشت کردیم و چه فصلی از سال هست و چه شرایطی در خاک وجود داره، بیاد نیاز دقیق آبیاری گیاه رو مشخص بکنه. مسئله اصلی که ما امروز در کشاورزیمون داریم و بهره‌وری ما پایینه هم همینه. یعنی کشاورزهای ما بعضا می‌بینیم حتی در طول یه دوره کش بیش از نیاز آبیاری گیاه هم بهش آب دادن، ولی اون گیاه همیشه تشنه بوده. دلیلش اینه مثلا دوره آبیاری درست تنظیم نشده. خب اینجا این سیستم ها میتونه بیاد کمک بکنه به کشاورزها و کشاورزان در حقیقت با یه دونه گوشی تلفن همراه میتونن تمام این فعالیت ها رو رصد بکنن و با استفاده از حالا داده های هوشناسی هایپرلوکال یا فرامحلی که یعنی اینکه میتونیم بگیم که توی این نقطه با استفاده از مدل هوشناسی چه دما و رطوبت حالا پارامترهایی وجود داره و اون محاسباتی که انجام میشه بتونن بر اساس نیاز دقیق آبی، یعنی امروز گیاه من چقدر آب لازم داره، یه موقع دیگه که مثلا هوا گرمتره چقدر آب لازم داره.
خب این خیلی نکته مهمی هست و اینکه به طور قطع میاد در حوزه حفظ منابع آبی هم کمک میکنه آقای دکتر.
بله.
اما آیا این روش ها به بهبود کیفیت و ارزش غذای محصولات هم کمک میکنه؟
بله قطعا همینطوره. ببینید الان روش های در حقیقت کمابیاری تنظیم شده بهش میگن که میاد میگه در یک زمان هایی حتی ما میتونیم از نیاز دقیق آبیاری هم کمتر آبیاری بکنیم، اتفاقا بهبود هم همراه داشته باشه، مثل چغندر قند، مثل انگور، مثل بعضی مثل زیتون. مثلا شما میخواید چگالی قند رو در حجم افزایش بدید،
بله
خب اینجا میتونه کمک بکنه. یا مثلا میخواد اندازه این میوه یه سایز خاصی باشه، اینجا میتونه این سیستم ها کمک بکنه و با همین روش آبیاری اون اندازه رو حفظ بکنه. و خب تاثیر چشمگیری هم تو خود افزایش، یعنی به لحاظ کمی هم میتونه داشته باشه. وقتی که گیاه ما تنش های کم آبی رو باهاش مواجه نشه،
بله،
قطعا میتونه بهبود
سیر طبیعی رشد خودش رو طی بکنه.
بله،
حالا
بله،
این که گفته میشه این روش های مدرن افزایش بهره‌وری هم داره، حالا شاید به صورت کلی ما الان اینجا میگیم افزایش بهره‌وری، شاید برای مخاطب عام ما خیلی محسوس نباشه. شما این افزایش بهره‌وری رو برای عزیزان شنونده ما معنی بفرمایید.
بله، ببینید حالا بهره‌وری دو تا قسمت داره. یه قسمت کارایی داره، یعنی ما منابع کمتری رو مصرف کنیم، صرفه‌جویی کنیم در منابع. یه قسمت اثر بخشی داره، یعنی ما عملکرد بهتری رو بخوام داشته باشیم. در بخش کاراییش، یعنی همین که چقدر ما صرفه‌جویی میکنیم، ما تو محصولاتی که حالا خودمون داریم الان به صورت آزمایشی کار میکنیم، روی پسته مثلا تا 40%، روی بادام تا 25% میتونیم کمتر آب رو مصرف کنیم، روی ذرت 25%، حالا البته واریتاش هم ربط داره، ولی از دیگه شما 15% به بالا در نظر بگیرید که نسبت به اون آبیاری دقیق ما میتونیم کمتر آبیاری انجام بدیم. یعنی حداقل شما به طور میانگین در نظر بگیرید دیگه با باید این شرایط اونجا ما حداقل 10% رو میتونیم داشته باشیم. خیلی عدد قابل توجهیه.
خیلی مهمه آقای دکتر. حالا یه موضوع دیگه هم که مطرحه و همیشه ازش گله میشه، یه سری محصولات هستن که واقعا در انتهای فروش یا انتهای خرید به دورریز تبدیل میشن و اون کیفیت مطلوب رو ندارن. آیا این مسئله مدرن شدن حالا آبیاری یا اینکه در بخش کشاورزی که ما یه کشاورزی پایداری رو داشته باشیم، آیا از این مسئله جلوگیری میشه؟ مثلا جلوگیری از آسیب به محصولات؟
بله،
که همهشون به شکل بهینه ازشون استفاده بشه. بله، تا آخرین دونه.
بله، قطعا همینجور. ببینید اگه در یک مراحلی به مثلا انگور کمتر آب داده بشه میتونه تورتر بشه، یعنی حجم آب داخل هر دونش کمتر بشه و این انگور تورتر بشه و ماندگاری بالاتری هم اتفاق داشته باشه. ما همچین چیزهایی رو داریم و اتفاقا حالا نه تنها تو بحث آبیاری، ما زنجیره تولید کشاورزی از در نظر بگیریم میبینیم که بخش های بسیار مختلفی داره. مثلا من یه مثالی براتون بزنم، گردافشانی هوشمند، این خب یه کاری الان تو دنیا انجام میشه، میتونی تا 40% رو بعضی از محصولات افزایش تولید رو داشته باشه.
درسته.
که حالا انشالله حالا ما سعی میکنیم اگر که بشه توی همین برنامه شما یه خبرهای خیلی 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 خوبی از بحث
حتما ما منتظریم که این خبرها رو بشنویم و گفتگو کنیم به گوش شنونده ها و مردم عزیز برسونیم.
که این اتفاق داره با همکاری یکی از اپراتورهای مهم میفته توی کشور و یک همگرایی خیلی خوبی رو انشالله بتونیم داشته.
حالا این مسئله انگور رو که مثال فرمودین و گفتین، در مورد بقیه محصولات هم خب این لحاظ میشه. این مروجین کشاورزی فکر میکنم نقش خیلی مهمی داشته باشن آقای دکتر.
بله،
که برن سراغ کشاورز و این اطلاعات رو در اختیار کشاورز قرار بدن. خب برخی به شکل همچنان سنتی دارن کار کشاورزی رو انجام میدن، اون چیزی که سینه به سینه یاد گرفتن از بزرگانشون و دارن حالا اونا، در صورت که حالا با توجه به تغییرات اقلیمی، آب و هوا و همینطور مدرن شدن بخش کشاورزی، خیلی نکته ها هست که اگر این عزیزان رعایت بکنن، لحاظ بکنن در کشاورزیشون، میتونن که همون افزایش بهره‌وری رو داشته باشن. حالا یه نکته هست که حالا من نمیدونم چقدر مروجین شما اطلاع دارین که فعال هستن و این حفظ سلامت محیط زیستم، یه بخشش رو اگر ممکنه توضیح بفرمایید که به طور قطع میتونه تاثیرگذار باشه.
بله، حالا یکیش در مورد همین موضوع آب. خب بالاخره سلامت محیط زیست قسمت عمده‌ایش الان به آب رفت داره.
درسته.
یکی دیگه بحث خود تغذیه گیاهیه و بحث کوددهی هوشمنده. ببینید اینکه ما چقدر کود بدیم به گیاهمون. الان مثلا مقدار زیادی کود شیمیایی میده به گیاه داده میشه، یک آبیاری خیلی سنگین رو هم کشاورز انجام میده، قشنگ این کود و نیترات و همه رو میشوره میبره پایین تو سفره زیرزمینی، تبدیل به نیترات میشه، دوباره ما میم استفاده میکنیم و خب حالا مشکلات زیادی که داره به وجود میاره تو محیط زیست. این قسمت اتفاقا میتونه کمک بکنه، چون تو آبیاری هوشمند آبیاری در سطحی که ریشه قرار داره و ریشه مؤثر گیاه هست فقط انجام میشه.
بلی.
نه در جاهای دیگه. و خب این هم مصرف کودهای شیمیایی رو به شدت میتونه کاهش بده، هم میتونه اون کود رو دیگه اون کود به خود گیاه یعنی استفادهش بکنه، اونم به اندازه کافی و لازم با آزمایشات مختلفی که از خاک گرفته میشه، عناصری که واقعا گیاه نیاز داره رو بهش میده. دیگه لازم نیستش مثلا فرض کنید الان یه کودکی، حالا برای اینکه شنونده هامونم براشون نزدیک تر بشه، یه کودکی رو مثلا ما یه مشکل داره میبریمش دکتر، یه آزمایشی ازش میگیره میگه این ویتامینا رو کم داره، فقط اون ویتامینا رو باید مصرف بکنه.
درست.
اگر اون کلسیم به اندازه کافی داشته باشه دوباره کلسیم مصرف بکنه میشه سنگ کلیه مثلا. خب حالا توی کشاورزی هم همینطوره، گیاه باید هرچی لازم داره بهش بدیم و خب این میتونه خیلی کمک بکنه به رشد گیاه هم و همونطور که فهمیدین بحث محیط زیست رو میتونه توی این حوزه هم داشته باشه.
خب حالا این آبیاری قطره‌ای هم که اشاره فرمودید مثلا قطع شنونده هامون رد شدن از برخی مثلا مزارعی که آبیاری قطره‌ای دارن، حالا یه حالت آب پاش داره از این چرخ‌های بزرگ غلتانی که آرام آرام حرکت میکنن. حالا این سوالی که برای خود بنده پیش اومد، من فکر می‌کنم شاید سوال شنونده هم باشه، آیا این آبیاری قطره‌ای ریشه‌ای که شما اشاره فرمودید بهینه‌تر نیست، کار بهتری رو انجام نمیده نسبت به این افشان‌ها؟ چون اینو به هر حال حرارت خورشید هم هست و تا بخواد اینا برسه روی گیاه و بره به خاک و ریشه برسه، اینا یه بخش زیادیش در مناطق گرمسیر تبخیر میشه. نظر شما چیه آقای دکتر؟
بله، اتفاقا نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. البته خب در همه جا نمیشه ما روش‌های حالا ریشه‌ای استفاده کنیم. از بنده این هستش که حتی همون روش‌هایی که حتی شما فرض کنید آبیاری قرقاوی مثلا دیگه سنتی ترین روش آبیاری، همون رو هم میتونیم ما به روش‌های با سیستم هوشمند اون رو اندازش رو تنظیم بکنیم. به جای که یک سر آبل کنیم تو زمین، اگه الان نیاز نیست مثلا 25 دقیقه آب بدید، نیم ساعت آب بدید،
اگه مثلا خاک نمناک همچنان،
بله
درست،
اونجایی که لازم هست این کار رو انجام بدید. در این خصوص نکته بسیار ظریف و مهمی که شما اشاره کردید، من احساس میکنم شما کارشناس کشاورزی هستید.
من خیر ولی بسیار به کشاورزی علاقه مندم.
خیلی نکته خوبیه. ببینید ما میتونیم تو بهترین ساعتها آبیاری کنیم، اونجایی که آب در دسترس داریم، یعنی وقتی که کشاورز میخواد از همون روش های بارانی هم استفاده کنه، بهش بگیم تو چه زمانی شما آبیاری کن که میزان تبخیر به حد اقل برسه.
بله،
یعنی خب این هم خیلی نکته مهمیه. مثلا زمانی که باد هست، باد خیلی تبخیر رو توی آبیاری بارانی زیاد میکنه. خب اینها رو میتونیم بهش پیشنهاد بده سیستم های هوشمند با توجه به این اون کشاورز آبیاری بکنه و خب خیلی میتونه این تأثیر زیادی رو داشته باشه. و این رو هم من خدمتتون عرض بکنم که ببینید ما تو کشورمون 11.3% تولید ناخالص داخلی کشورمون تو کشاورزی هست.
بله،
این عدد توی یک کشوری مثل هلند زیر 6% که تازه انقدر کشاورزی مدرنی داره. بله، میخوام بگم کشاورزی خیلی سهم مهمی در اقتصاد ما داره.
بسرقت.
اما بله، و ما 5 میلیون حدودن کشاورز الان داریم تو کشورمون.
بله،
و حالا سهم هر کشاورز توی این ثروت خیلی کمه، یعنی بهره‌وری چون پایینه. بله، متاسفانه ما میبینیم کشاورزامون اون ثروتی که باید در نظرشون باشه و داشته باشه رو خودشون ندارن. یه ثروت خیلی بزرگی رو دارن تولید میکنن همه با هم، ولی به خودشون چیزی نمیدن.
بله، یه نگین انگشتری دارند که از ارزش این نگین خبر ندارن جناب آقای دکتر.
بله،
من فکر میکنم که ما واقعا به کشاورزی پایدار نیاز داریم و این نباشه که کشاورز ما حالا در فصلی که فصل حالا کشاورزی نیست، گاهی فصل ها هستن دیگه، ماهی هستن که فصل کشاورزی نیستن، این نباشه که بیکار باشه کشاورز ما و بیاد به شهر برای حالا کارهایی که حالا خیلی هم ارزش مادی نداره و خیلی یه سری مشکلات هم براش ایجاد میشه، چه بسا اصلا ماندگار بشه در شهر. این نباشه در تمام فصل ها و ماه های سال این کشاورزی رونق داشته باشه به شکل‌های مختلف در روستاها و شهر ما. خیلی متشکرم آقای دکتر محمد جواد متحلی شریف، کارآفرین در زمینه هوش مصنوعی و کشاورزی. خیلی از شما آموختیم و یاد گرفتیم. خداوند به شما توان و قدرت بده و انشاءالله تندرستی. با شما خداحافظی میکنم. روزنه امروز هم داره به پایان خودش نزدیک میشه. خیلی متشکریم که ما رو دنبال کردید، شنیدید، گفتگوها رو دنبال کردید و همچنان یار برنامه روزنه هستید. از خداوند میخوام که امروز در فنای خودش باشید و کارهای روزانه‌تون سر موقع انجام بشه و نتایج مثبت دریافت بکنید از تلاش روزانه. تا روزنه فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله با ما باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه شش نقطه.
شش نقطه.
روشن دلان و روشن ضمیران فریاد می زنند. ما هم مثل شما تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت رو احساس می کنیم. ما هم می تونیم در زلال فطرتمون جلال و جمال خدای بزرگ رو ببینیم و به مهمونی همه نشانه های خلقت بریم. بله، عصای سفید پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشندلان به حرکت در میاد و آینه است که قدرت و نعمت خدایی رو به تماشای تأمل و تفکر دیگران میذاره.
سلام. وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
فکر می‌کنید نابینایان شهر ما چه کم و دام مشکلاتی دارن؟
نمی‌تونم نیست بینا باشن. اونا مشکلاتشون فراوونه. بالاخره وقتی یکی از نعمت‌های خدا رو ندارن، باید برابرش یه چیز دیگه رو جامعه در اختیار اونا بذاره دیگه.
چه مشکلاتی فکر می‌کنید
معمولاً؟ والا مشکلاتشون به نظر من مشکل تردد، مشکل نمی‌دونم کارشونه.
معمولاً تو این جایی که ازدحام هست، رفت و آمده شدشون معمولاً مشکل دارن. تو مترو ما خیلی یارو دیدیم. توی صفای اتوبوس خیلی دیدیم. متأسفانه رعایت هم نمی‌کنن. تو رفت و آمدش اینه من خدا با محدودیتی که مواجه هستم، معمولاً با مشکل دارن.
حالا شما دستگاه آبربانک استفاده کردین؟
بله.
هنگامی که یک نابینا میخواد استفاده کنه، چگونه میتونه از این شاسی استفاده کنه؟
من فکر می‌کنم باید یه دستگاه خاصی برای اونا قرار بدم تو بانک ها تبدیل بشه. بالاخره اونا با ما خیلی فرق دارن دیگه.
معمولاً رو عدد 5 این دستگاه‌ها یک برجستگی هست که نشون میده که این عدد 5 و حواشی اون عددهای مختلف هست که
که اونا بتونن استفاده کنن.
ولی وقتی عملیات بانکیشون رو انجام دادن، چگونه میتونن مطمئن بشن که ثبت شد، انصراف بدن یا زبان انتخاب بکنن یا دیگر موارد؟
من عرض کردم اینو باید اون مسئولین بانک باید یه فکری برای اینا بکنن دیگه. ممکن از آبرینه دیگه استفاده کنن، خب سوء استفاده بشه از موقعیت اونا. بالاخره اعتماد نمیتونن به هر کسی بکنن. مسئولین بانکی باید یه فکری برای اینا بکنن.
قربان، دستگاه آبربانک در این زمینه ممکنه که یک مقدار فاقد اون امکانات لازم برای نابینایان باشه؟
اون یه آدم مشکلی که دارن، باید اگر بتونن به خط بریلش کنن، این مورد برجسته تر باشه و بتونن این عزیزان راحت‌تر استفاده کنن، من فکر می‌کنم بهتره.
و موقعی که عملیات انجام میدن میخوان تایید و بگن، چگونه باید نابینای متوجه بشن که عملیات انجام شده؟
من اینو تا حالا بهش بر نخوردم که ببینم واقعا اگر
بهشون دیگه فکر می‌کنم باید آموزش بدن.
در خاتمه از شما یک سوال دارم. اگر هنگام عبور از عرض یک معبری ببینید نابینایی میخواد حرکت کنه، اگه بخوایم بهش کمک کنید، سعی میکنید که آرنجشو بگیرید از خیابان رد کنید یا دست خودتونو بهش بدید رد بشید؟ فکر کنید خانم باشه.
بله، دستشو میگیرم رد میکنم.
قربان شما چطور؟ اگر بله. آقای نابینایی بخواد عبور کنه، دستشو میگیرید رد میکنید یا سعی میکنید آرنجتون
رو؟ من دستم رو شونه‌هاش میذارم، خیلی با محبت رد میکنم وقتی عبور بشه.
میدونید چرا بیشتر نابینایان موقعی که دستشون رو میگیرید میخواید رد کنید یک مقدار استراب دارن؟
نه.
شما میدونید چرا؟
نه، فکر نکردم به این.
خب موقعی که دست یک نابینا رو میگیریم میخوایم از عرض معبر رد شیم، نابینا ناخواسته خودش رو جلوتر از شما فرض میکنه، فکر میکنه هر آن ممکنه برخورد بشه. اما موقعی که آرنج شما رو میگیره، نیم قدم از شما عقبتره، احساس امنیت میکنه که شما راهو گرفتید.
بله 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 بله. ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون. روز خوبی براتون آرزومندم.
باشین، ممنون از شما.
خب دوستان عزیز، روز شما به خیر و به نیکی باشه. انشالله امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. همچنان با شما این بر روی